بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود. بی من حصار نیست که هر قفل بسته را با دست های روشن تو میتوان گشود. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانمها و آقایان. آرزو میکنم که ایام انشالله به کامتون باشه، پر برکت باشه برای همتون، نماز روزهاتون قبول باشه انشالله. خیلی خوشحالیم که امروز هم با سمت خدا مهمان خانه های نورانی شما هستیم و در محضر حاجی حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، طاعت قبول باشه انشالله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خدمت همه بینندگان خوب برنامه و شنوندگانی که از طریق رادیو قرآن برنامه رو گوش میکنن. امیدواریم که طاعاتشون قبول درگاه الهی باشه. مخلص همه عزیزان و ملتمس دعا به همه عزیزان.
سلامت باشید. خیلی خوشحالم خدمتتون هستم و جایتون هم تو خدمت دوستان خوبمون انشالله. این روزها همونطور که ابتدای عرایزم عرض کردم، روزهای پر برکتی باشه. قدر لحظه لحظهش رو بدونیم و انشالله رمضان پرباری رو در کنار هم انشاءالله تجربه بکنیم. همونطور که هفته گذشته و هفته قبلترش آقای حسینی وعده داده بودن، امروز در ذیل بحث مطالبات جوان‌ها به مطالبات والدین و انتظارات اونها از جوان‌ها میرسیم. حاجی حسینی خدمت شما هستیم و بی صبرانه منتظریم مباحث شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما تشکر میکنیم از پدرها و مادرهایی که حوصله کردن با یک هفته تأخیر به موضوع مطالبات والدین از جوان‌ها رسیدیم. همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم، عمده مطالبات پدر و مادرها در سه چهار جمله خلاصه میشه. یکی احترامه، یکی محبته. همونطوری که جوانها انتظار دارن مورد محبت پدرها و مادرها قرار بگیرن، پدر و مادرام انتظار احترام دارن، انتظار محبت دارن. و جالبه در خیلی از پیام‌ها آمده که ما انتظار جوانهای متدین، دیندار، عفیف، پاکدامن، همین انتظار داریم. چیز دیگه ای حالا ممکنه در مسیر یه وقت در گزینه‌ها و راه‌هایی که باید به اینجا برسن احیانا پدر و مادرها اشتباه بکنن، ولی چیزی برای خودشون نمیخوان. اونی که برای خودشون میخوان همین محبت و احترامی که دستور دینی هست و یکی هم همین دینداری فرزندان هست. امیدواریم ما با توجه به پیام‌های عزیزان این بحث رو امروز بتونیم به یه شکل مناسبی که رضایت پدر و مادرها هم به دست بیاد تقدیم بکنیم. البته پرونده بحث رو نبستیم. اگر جوانهای عزیز باز هم مطالباتی دارن که ما نگفتیم، پدر مادرها مطالباتی دارن که امروز نگفتیم، پیامک بدن، حتما در ادامه برنامه ها به اونها خواهیم پرداخت.
بسیار خوب. اون دفعه هم عرض کردیم خدمت شما که واقعا به نظرم میرسه که روابط ما یه مقداری دچار مشکل هست و دچار اشکال هست، ولی گرمی روابط در خانواده های ما خیلی زیاده. منتها پیام ها و درد دل هایی رو در برنامه مطرح میکنیم که شاید کم باشه، ولی کمش هم فکر میکنم برازنده جامعه ما نیست و خیلی زیاده. درد دلهای پدر و مادرهای عزیز و توقعات اونها از جوانها، اگه اجازه بدید با یه پیام حاجی حسینی شروع بکنیم و بعد انشالله مثل همیشه مباحث
ما باید ده ها پیام از پدر و مادرها بخونیم، چون از جوانها خیلی خوندیم. حداقل با یک پیام شروع کنیم.
خیلی خوب، بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتن که من پدر یک نسل سومی هستم. البته اون قدرها هم که ممکن است فکر کنید پیر نیست. 42 سال سن برای پدر یک جوان 20 ساله بودن اختلاف سنی زیادی نیست. من پدر جوانی 20 ساله هستم که بعد از 20 سال زحمت قدرم را نمی دانند. من پدر جوانی هستم که رابطه پدر و فرزندی ما فقط در شناسنامه مثبت شده. من پدر جوانی هستم که تا لنگ ظهر می خوابه، تا غروب با تلفن حرف می زنه و تا نصف شب موسیقی با صدای بلند گوش میکنه. اونقدرم بد اخلاقه که من بعد از خستگی کار روزانه نباید بهش بگم مزاحم دیگران نشو. فقط کافیست چون این حرفی از دهن من خارج بشه تا قشقرقی بپا کنه که تمام همسایه ها رو از خونه بکشه بیرون. با رفقاش تا بخواید خوشه و خندون، ولی با من عبوس و ترش. کافیست محمد تلفن بزنه یا خسرو بیاد دم در و ساعتها با هم میگند و میخندن، خنده های بلند و چنان قهقه هایی سر میدن که مو بر تن آدم سیخ میشه. اما همین که از جلوی من رد میشه یا وقتی که من به اتاق وارد میشم، اخ میکنه و لب و لوچش رو کج میکنه. و زیر لب شروع میکنه به غرغر کردن. میدونی چرا؟ چون به ادعای او من بعد از 16 سال درس خوندن هنوز بی سوادم، املم و طرز حرف زدنم درست نیست، اما او عقل کل. من و مادرش همیشه باید در خدمت او باشیم، مثل کلفت و نوکر. اما او نسبت به ما و خانواده هیچ تعهدی نداره. حتی در خریدهای خانه که از قدیم پسرهای خانواده ما این رو بر عهده داشتن، کمکمون نمی‌کنه. در عوض همیشه گرسنه است. با 100 کیلو وزن دریغ از جابجا کردن 2 کیلو وزنه. برای کمک به اهالی خونه همیشه خدا جلوی تلویزیون دراز کشیده، کنترل تلویزیون رو تو دستش میگیره و مدام کانال‌های تلویزیون رو عوض میکنه. هر نیم ساعت به نیم ساعت هم یک داد بلند بر سر خواهرش میکشه که چای بیار، میوه بیار، بیا اینو پوست تخمه ها رو جمع کن، بیا اینو بده دستم. اگه اتاقش رو مادرش مرتب نکنه، او دست به چیزی نمیزنه و 20 تا جوراب کثیف رو میذاره تو کمدش، عین خیالش هم نیست و تو کمدش هم آشغال تلمبار. خلاصه اینکه ما همیشه بهش بدهکاری، اما در عوض ما باید مواظب به احساسات جوانی او باشیم، از گل نازک‌تر بشنگیم. همه باید مواظب حرف زدنمون باشیم، مبادا که به او توهین بشه. پس احترام والدین چه شد؟ این همه سفارش شده که قدر پدر و مادر رو بدونید و بعد از خدا این همه توصیه نسبت به احترام پدر و مادر شده. حیف که از این چیزها بعضی جوانها فقط ذره ای از اون رو درک میکنن. روزی که او به دنیا اومد، من در عرش سیر میکردم آقای حسین. از فرط شادی در پوستم نمی گنجیدم که خداوند به من پسری داده تا دوست و همصحبتم باشه و عصای دستم. اما امروز بعد از این همه سال زحمت، آرزو میکنم کاش خداوند به جای او به من یک دختر دیگر عطا میکرد، تا از اولاد فقط محبت و مهربانی ببینم. خیلی بده ها، یعنی من دارم همینجوری میرم جلوی عمق درده رو دارم حس میکنم. واقعا خیلی سخت خوندن این جملات برای من و درد دل این پدر عزیزمون. ایشون میگه او رفتار من رو با پدرم میبینه، میدونه که من چقدر برای او احترام قائلم و با اینکه خودم هزار جور گرفتاری دارم، ولی همیشه کمک حال پدرم و خانواده هستم. حتی خریدهای خانه پدریم رو هنوز خود من انجام میدم. جلوی پدرم صدام رو بلند نمی کنم، پامو دراز نمی کنم و او همه اینها رو میبینه، ولی هیچ تغییری در رفتارش ایجاد نمی کنه. من نمیگم که رابطه من با پدرم باید مطابق رابطه پسرم با من باشه. خودم این چیزها رو میفهمم. من نمیخوام پسرم جلوی من عبوس و دست به سینه بشینه. حتی خودم این حق رو براش قائلم که مثلا وقتی داره فوتبال نگاه میکنه دراز بکشه و راحت باشه. من فقط از او انتظار احترام و دوستی دارم. احترام و دوستی از جنس امروز، نه اون احترام خشک و خالی سالهای قدیم. میخواد در واقعشون بگه دلم میخواد بچه‌ام با هم رفیق باشه. من در این سن به شدت احساس میکنم پناهی برای روزهای پیریم ندارم، عصای دستی ندارم. از شما میخوام برای ایجاد مهر و محبت و الفت در تمام خانواده ها دعا بکنید. حقیقتا خوندن این پیام بر من خیلی سخت بود. یعنی احساس میکنم که این کمترین کاریه که یک فرزند میتونه برای پدرش انجام بده، ابراز محبت، احترام گذاشتن. و این تمام دردهاش رو در واقع این پدر در قالب این جملات و کلمات بیان کرده بود. انشالله واقعا شاهد چون این پیام نباشیم.
واقعا جای تأسف داره. نمیدونم بگم چند درصد بچه ها اینجوریان. این باید پدر مادر ها بگن. اینو ما که نمیتونیم الان از طرف کل جامعه بگیم که همه جامعه که اینجور نیست، بگیم 80%، 70%، ولی شاید درد دل خیلی ها باشه. اگر ازید منم یه پیام آمده اونم بخونم بعد به پاسخ برسیم. یه مادری نوشته که پسرم 4 سال از ازدواج کرده، تا حرفی میشه خانومش با من قطع رابطه میکنه. تو 6-7 ماه قطع رابطه است. خودش که خانه ما نمیاد هیچ، پسرم هم نمیاد. پسرم میگه مادر زنم به ما خیلی کمک میکنه، شما چی؟ خدا شاهده، این مادر نمیشته، خدا شاهده وضع مالی من خوب نیست. وقتی میخوام برم خونشون میگه خونه نیستم، با اینکه میفهمم که همون زمان در خونه هست. آقای شریعتی، واقعش از این پیامات زیاد داشتیم. الان فکر کنم که پدرها و مادرها راضی باشن که نمیدونم ما حداقل به بعضی از مطالباتشون با همین پیام اشاره کردیم. خیلی برای پدر و برای مادر سخته. در یه روایتی داریم پیامبر خدا اینو بگم برای که آرامشی باشه برای پدرها و مادرها. پیامبر تکلیف همه ما رو معلوم کرده. فرمودن اولادونا اکبادونا، فرزندان ما پاره تن ما هستن. اینو خواهش میکنم این پدری که این پیام رو داده، این پدری مادری که پیامی که من خوندم و همه پدر و مادرهایی که این شکل پیام ها رو دارن، فرزندی که برای زحمت کشیدن، تلاش کردن، الان امروز حتی حاضر نیست یه سلام و یه ادب و یه کار خانه و من میخوام بگم که این مادر به هر ترتیب این سختی ها رو داره تو زندگی. پیامبر خدا فرمود اولادونا اکبادونا، فرزندان ما پاره تن ما هستن. سقرا هم عمرا اونا، تو وقتی که بچه هستن امیر ما هستن،
امر میکنن،
بله پادشاهی میکنن. دیدید گاهی یه بچه مثلا 4 ساله 5 ساله نه پدرش، حتی پدر بزرگش دستشو میگیره برو بیا بنشین بریم بخر. مثلا دادم تعجب میکنه یه آدمی که خودش برای خودش شخصیت خیلی مهم میداره، در یه اداره 1000 نفر زیر دستشن، اشاره کنه 100 تا مأمور در خدمتشن،
حالا اینجا زیر دست یه بچه 4-5 ساله،
یه بچه 4-5 ساله میبره میارتش. یه آیت الله مثلا مردم التماس میکنن، یه عالم دینی وقت ملاقات باش که 5 دقیقه خدمتش برسن، اما یه نوه 3-4 ساله اینو میبره میاره میشونه بلند میکنه. این طبیعت زندگی. پیامبر فرمود وقتی بچه هستن که اینجوری هن، امیر بر ما هستن. کبرا اوهم، وقتی بزرگ میشن کبرا اوهم اعدا اونا،
دشمن
ما میشن. من یادم وقتی این تعبیر رو میشینم، از قدیمی ها میگفتن که بزرگترین دشمن انسان اولاد انسان. میگفتم این حرف یعنی چی؟ بزرگترین دشمن انسان اولاد انسان
چطور ممکنه؟
اولاد. بعد هم نه، این همین متن روایت کبرا اوهم اعدا اونا، بزرگ میشن میشن دشمنه. قرآن هم میفرماید که خطاب به مؤمنین ان من ازواجکم و اولاد، بعضی از فرزندان شما دشمن شما هستن، همه نه ولی بعضیشون اینجوری هستن. ادامه حدیث پیامبر اینه ان آشو فتنونا ان ماتو حزنونا، تا وقتی که زنده هستن بزرگترین آزمایش ما با همین بچه ها هست. ماها شریعتی در خیلی از آزمون های زندگی موفق میشیم، پدر مادرها تو آزمون اولاد شکست میخوریم. همین بچه‌ای که اینجور پدر مادر ازش شکایت کرده، بپرسید از همین مادر این پدر چه پیام بده. همین امروز پیام بده که همین فرزند برای عقدش، برای ازدواجش، برای تحصیلش چقدر خون جگر خوردی شما، شبها برای گاهواره من بیدار نشست و خفت. این تمام این چیزایی که در قالب شعر و نثر و خدا رحمت کنه مرحومت الله احمدی میانجی رضوان الله علیه در این ماه ضیافت الله یاد کنم از ایشون، ایشون می‌فرمودن خیلی تفاوت بین محبتی که ما به فرزندانمون داریم و فرزندان به ما دارن. پدر و مادر اگه بچه‌ش دوست داره، شیره جانشه، میوه دلشه. دیدگاهی فرزندی مثلا مریض بوده، مادر تا صبح کنار گهوارش یا نه حتی جوانش نوجوانش نخوابیده،
چند شبانه روز حتی، بله،
و خوشحاله، میگه الحمدلله من نخوابیدم ولی مثلا بچه‌م راحت خوابید، لذت میبره شب تا صبح نخوابیده، یه فرزندم خوابیده خوشحاله. این محبتی است که ما پدر مادرها به فرزندانشون. اما نقطه مقابلش مرحومت الله احمدی میفرمود عکسش اینجوری نیست. ما اگر به پدر مادرم احترام میکنیم، برای که اونا رو میخوایم در خدمت خودمون قرار بدیم، میخوایم یه خادم رو از دست ندیم، یه خدمتگزار رو از دست ندیم برای خدمت خودمون.
در واقع تفاوت نگاه، آره، ما نگاه با پدر و مادر.
آره، اگر دیگه مثلا دختر جوانی، پسر جوانی پدرش از دست میده، ماش قصه میخوره که دیگه شهری دانشگاه منو بده. یعنی قصه از دست دادنه، در حالی که عکسش نه. علی حال این حدیث پیامبره که بچه‌ها اینجوری هم دیگه. ما باید وجودمون وقف این پدر مادرها، وقف فرزندان باشه، اما اونام نباید اینجوری عمل، ولی طبیعت زندگی این هست. این اون محبتی که خداوند در دل پدر و مادر قرار داده نسبت به فرزندان، نقطه مقابلش وجود نداره. پدر و مادرها همه هستیشون فرزندان،
یعنی اون مهر مادری و اون عطوفت پدری رو نباید از فرزندان نباید انتظار داشته
نباید باشه. انتظار ما میخوام بگم تسکینی باشه برای این پدرها و مادرها یه آرامشی پیدا کنن. نمیخوام بگم بعضی واسه ما میخوایم مطالبات پدر مادر رو بگیم امروز، ولی در این حال به عنوان مقدمه میخوام بگم که آرامشی باشه اگر فرزندان شما اونجوری که انتظار دارید نیستن. این طبیعت آفرینشه. اون محبتی که خدا در دل پدر و مادر قرار داده بود اگر اون نبود، کی پدر و مادر تحمل میکردن این همه سختی و اذیت و آزار و مشکلات؟ به تعبیر قرآن حملت و امه و کرها و وضعت و کرها، دوران بارداری چه سختی هایی. میدونید وقتی مادر زایمان میکنه، الان نگاه بکنید، این دیگه ثابت شده، تمام این شیره جانش رو منتقل کرده به این فرزند دیگه. انواع و اقسام بیماری ها، کمبود ها تو بدنش ایجاد میشه، باید دوباره خودش رو تقویت بکنه، برگرده به همون فرم اول. دوران سختی بارداری، دوران شیردهی فرزندش، این همه سخت نزا در یه قصه هست.
و توی مدت چه محرومیت هایی رو هم تحمل،
چه بیداری هایی، چه بیدار باش هایی، شب
سفر نرو، اینو نخور، مثلا این کارو نکن. بالاخره واقعا اصلا
ماهای اول مثلا میخواد بخوابه به این پهلو، میخوابه مشکل داره به اون پهلو، میخوابه مشکل داره، نمیدونم هر کاری میخواد بکنه، اصلا اینا قابل درک نیست، قابل درک نیست برای فرزندان. نزا قرآن کریم هست، قرآن میفرماد و وسین الانسان، اینا رو میگم آرام بخش باشه برای پدر مادرها. ما ببینید نقطه مقابل وقتی مطالبات جوون رو میگفتیم همش طلبکار بودن جوون ها، ولی پدر مادر نه، باید با این کلمات واقعا باید آرام. قرآن میفرماد وسین الانسان به والدیه احسانا، ما به انسان سفارش کردیم، به انسان سفارش کردیم که همیشه به پدر مادرش محبت و احسان و نیکی داشته باشه. ولی او که یادش آمد، فلما بلغ اشده، تازه به 40 سالگی که رسید تازه یادش میاد انسان. چرا؟ تو 40 سالگی پدر میشه، مادر میشه، تازه میفهمه یه ایداد بیداد
اینو برای من چی کردن،
چه میکشیدن پدر و مادر از دست من. من به جوونا بگم، جوونایی که اون 7 سال قبل خوب گوش کردن، حالا خوب گوش بکنن. الان وقتی پدر بهت میگه که پسرم داری میری مسافرت، داری میری بیرون از خونه، یه زنگی هم به من، من پدرم، یه زنگی هم به من بزن، یه خبری هم به من بده، من نگرانم. ای بابا فکر میکنی من بچه هستم؟ میام بالاخره، مطمئن باش. شما وقتی پدر میشی در 40 سالگی دیگه پدر شده خودش، تازه میفهمه که پدر چه میکشیده، مادر چه سختی هایی رو
جنس اون نگرانیه در بابا.
قرآن میگه اون وقت یادش میده، حالا ما بلغ اشده و بلغ 40 سنه، به 40 سالگی رسید تازه انسان به کمال عقل میرسه. این داستان رو میگفتم، کسی داشت طواف میکرد دور کعبه، پیامبر خدا رو در یکی از دورهای طواف دید، گفت یا رسول الله من مادرم دیگه توانایی راه رفتن نداره، لذا به دوش گرفتم، مادرم رو به دوش گرفتم آوردم مکه و اینجام نمیتونه راه بره، به کول منه داریم طواف، مادرمی که به دوش گرفتم داریم طواف میدیم اینجا، آیا بازم مادر حقی به گردن من داره یا نه؟ پیامبر عجیب تعبیر فرمود، ولا به زفرت من زفراتها، مادرها گوش بکنن دیگه، شاید بگن آتول خود ما راضی شدیم دیگه، اصلا نمیخواد مطالبات مادرها رو نمیخواد دیگه، اصلا تمام شد دیگه، برید دوباره سراغ مطالبات جوانها برید. پیامبر خدا به این جوانی که مادرشو به دوش گرفته بود آورده بود مکه طواف میداد، فرمود ولا به زفرت من زفراتها، جبران یک ناله از ناله های مادر رو نکردیم، یک ناله از ناله های مادر، دوران بارداری، دوران وضع حمل، دوران زایمانش، دوران شیردهیش، تمام این مراحل که اصلا قابل ذکر نیست، کتاب ها باید نمیش. فرمود جبران یک ناله از ناله، فکر میکنی حالا الان این خدمتی کردی تمام شد، چی میخوان بچه ها؟ پدر مادر ها از ما چی میخوان؟ هیچ چی نمیخوان جز مقدار احترام، محبت،
یه لبخند. یه لبخند.
ببینید الان تو همین پیامی که من خوندم مادر چی میگه؟ میگه پسرم ازدواج کردیم، سر یه مسئله جزئی با من دعوا میکنه، سر مسئله جزئی 6 ماه با من قطع رابطه میکنه. و وقتی بهش میگم خیلی این حرفا بده آشفتی، من میگم اگه در جامعه 80 میلیونی ما 1 در میلیون باشه کمه، زیاده، یکیشم 1 در میلیون واقعا زیاده، من نمیدونم چقدر از این نمونه های جامعه ما هست. میگه وقتی بهش میگم که چرا با من قطع رابطه میکنی، میگه مادر زنم به من کمک مالی میکنه، تو چی؟ یعنی تو تازه امروز از مادر توقع داری چون کمک مالی به تو نمیکنه باید باش قطع رابطه بکنی؟
تو که از هیچی به اینجا رسیدی و همش رو مدیون زحمات مادرت.
من خواهش میکنم جوانهای عزیزی که 7 قبل بحث ما رو گوش کردن، این هفته خوب گوش بکنن، واقعا خوب گوش بکنن. من نمیگم اصلا بحث دین نیست، اصلا بحث خدا و پیغمبر و آیه و قیامت و این اصلا بذاریم کنار. اگه تو دنیا میخواید موفق بشید به مطالبات پدر مادر رو توجه بکن. چیزی نمیخوان پدر مادر از شما، به عکس جوانهایی که مطالباتشون یه تومار بلنده، مادرها بازم هر چی میخوان بر اونها میخوان، بازم اگر چیزی میخوان به خیر فرزندان
سعادت بچه‌شون میخوان.
من تقاضا میکنم اصلا کار عشق کنم خدا و پیغمبرم نه، قبر و قیامتم نه، برای دنیای خودتون باور کنید باشه که بزرگان ما در تاریخ نمونه ها ده ها نمونه داریم که اگر مجال بود من اشاره میکردم، کسانی که میدانستن راه سعادت دنیاشون دنیاییشون از این است که خدمت به پدر مادر بکنن و غصه میخوردن از این که پدر از دست دادن، مادر از دست دادن. بگذارید من در این فضای بسیار نورانی ضیافت الله من این رو بگم، خدا رحمت کند باز یاد کنم مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله علیه، چون کربلا مشرف شده بودن بالا سر امام حسین علیه السلام. یکی از دوستان میگفت همون زمانی که ایشون کربلا مشرف بود منم با مادرم کربلا مشرف شده بودم و چون مادرم سال خورده بود داشتم بالا سر امام حسین زیارتنامه میخوندم، سرم پایین بود، سرم به زیارتنامه خوندن بود. یه مرتبه که سرم بلند کردم دیدم که آیت الله گلپایگانی ایستاده با من به من نگاه میکنه. رفتم خدمتشون گفتم آقا شما امری دارین؟ فهم نکاری نداشتم با شما، فقط نگاه میکردم تو اینجور داری به مادرت خدمت میکنی، مادرت رو بودی کربلا برای زیارتنامه میخونی، حسرت خوردم، گفتم کاش من مادر داشتم به مادرم خدمت میکردم. من 3 ساله بودم پدر از دست دادم، 9 ساله بودم مادر از دست دادم، کاش مادر داشتم مادرم میبردم کربلا. و متاسفانه آقای شریفی تا این بحثا مطرح میشه بارها اینو گفتیم، بعضیا تصور میکنن اونا که الان ازدواج کردن تصور میکنن که اگر به پدر و مادر احترام میکنن باید یه جوری احترام بکنن که خار چشم همسرشون باشه، اگر به همسرشون احترام میکنن یه جوری باید باشه خار چشم،
یعنی از این بری میافتیم یا از اون بری دیگه، اگه تعادل رعایت بکنیم مشکلات پیش نمیاد.
بله من از ذهن حالا چون میخوایم صادقانه باشه، اونجا هم صادقانه صحبت، اینجا هم صادقانه میخوایم بگیم. ببینید جوان ها باید 3 مسئله رو توجه داشته باشن. مسئله اول اینکه یه واقعیتی است، بخواهیم یا نخواهیم یه واقعیتی است، ما در روایات داریم، اگر ما اون روایات و اون طرف رو قبول داشتیم این طرف هم باید قبول داشته باشیم. این پیام واقعا پیام دردناکی بود.
خیلی عجب، خیلی
من میخواستم بگم مثلا دیگه نخونید بقیهشو ادامه نه، واقعا متاثر میشه، ولی گفتم حالا شاید برترتیب یه آرام بخشی باشه برای اونایی که این گرفتاری ها رو دارن مطرح بشه این مشکلات، ادهی متوجه چون میدون خوندن خود این پیام ها کافیه، این جوانی که این پیام رو گوش میکنه متوجه عیوب خودش میشه، ما آقا یادمون میره. الان جوانای ما صادقانه بگیم، داشت صادقانه تعارف اون بار صادقانه گفتیم، ما رو صادقانه بگیم، واقعا کم نیستن جوانایی که این پدر ازش شکایت کرده، ساعت ها میشینه مثلا شبکه های مختلف، سرگرمی های مختلف، ورزش های مختلف، فیلم های مختلف، سریال های مختلف،
دوستان مختلف،
دوستان مختلف، ولی همین پدر بهش میگه پدر پسرم خوشو یه کار جزئی برای من انجام بده، اونقدر خون دل به دل پدر میکنه که اصلا از اصل کارش منصرف میشه،
پشیمون میشه،
میگه خودم انجام داده بودم به جای اینکه 100 بار به تو بگم خودم تا حالا انجام دادم. خود عزیز من تو که ساعت ها میشینی اونجا این فیلم و اون فیلم و این سریال و اون سریال ورزش، من کس با ورزش مخالف نیم، ولی ما دیدن ورزش، نه دیدن ورزش معنا نداره، این همه ما ورزش ببینیم و کجا میخوایم؟ تو راست میگی، تو اهل ورزشی، همین جوانه که ساعتها ورزش میبینن، ما محترمانه میگیم جواب بدن، پیام بدن، اینه که ساعتها شبکه های مختلف ورزش مختلف و داخلی و خارجی و اسامی و تیم های مختلف و ذخیره و قدیمی و جدیدی و الان بپرسین دیگه، تمام این
یعنی ورزش سلامتی میاره، دیدن ورزش که سلامتی نمیاره.
چند درصدشون روزی نیم ساعت پیاده روی
میکنه؟ 2 متر میدوام مثلا.
شما ساعت ها میشینید تمام ورزش داخلی و خارجی رو میبینید، روزی 1 ساعت پیاده روی دارید؟ 1 ساعت. آقا میگه یه نانی بر من بگیر، یه آبی بر من بگیر، کمکی به پدرت، یه کمکی تو خانه، همین پیامی که نمیشته، همین من بخورم و تخمه هم بریزم کنار و یکی بیاد جمع بکنه به خواهر برادرم، من خواهر من تکلیف داره که به من کاری انجام بده، جوانه یادشون باشه. ما به هیچ وجه به هیچ وجه برادر بزرگتر نمیتونه تحمیل بکنه بر برادر کوچیکترش، بر خواهر کوچیکترش، خدای نکرده تندی بکنه، خدای نکرده بزنه، که احکام زدن رو گفتیم فرقی نداره. میگه آقا برادر خودم اختیارشو دارم، شما کجا اختیار برادر کوچیکتر خودت داری، خواهر کوچیکتر رو داری؟ اینا رو یادمون باشه. ولی نکته میخوام عرض بکنم، صادقانه باور بکنیم، این حرفا حرفاییه که درد جامعه امروز ماست، واقعا مصیبته، واقعا مشکله. عزیز من آخه این چه معنا داره؟ تو تا راست میگه، تا دوستانش میاد تلفن قاه قاه داره میخنده، تمام گوشی رو میذاره زمین، دوباره آقا همون ابوسن قمطری رو برمیگرده، میر غضب دوباره اومد، دوباره تلفن زنگ میزنه قاه قاه میخنده، گوشی تمام میشه به پدر و مادرش. من میخوام اینو بگم، ببینید آقای شریعتی، این از اون ظلم هاییست که ما تو دنیا خدایی نکرده پشت و پاشو میخوریم.
چرا اینجوری هستیم آقای حسینی؟
ببینید من اینو میخوام بگم، اگر انسان توجه داشته باشه، اینو باور بکنه، ما یه وقت به کسی ظلم میکنیم از ما انتقام میگیره. جوان عزیز الان از خونه میری بیرون با کسی درگیر میشی، به اون ظلم بکنی پست میزنی، به هر ترتیب شما بزن تو گوشش دو تا بهت میزنه،
جوابتون میده،
جوابتون میده.
بله،
ولی تو خونه وقتی به مادرت ظلم میکنی مادر چیکار بکنه؟ مادر تو روز نفرینش هم تازه برای دعا میکنه. پدر روز نفرینش هم برای دعاست. این ظلم زندگی انسان، فکر نکنه چون مادر حرفی نداره.
یعنی در واقع علت و ریشه این رفتار ما سوء استفاده از محبت پدر محبت و مادر
و غافلیم از تأثیرات شما شریعتی. یعنی اگر جوان ها بدونن زندگیشونو به هم گاهی میگن آقا پیچ، میگن آقا گره تو زندگی افتاده. چرا گره افتاده؟ چون به خواهر داره تو خونه ظلم میکنه. چرا گره تو زندگی افتاده؟ چون به مادرت داری ظلم میکنی، به پدر پیرت داری ظلم میکنی. مادرت چیکار بکنه با تو؟ این که سید الشهدا سلام الله علیه، این یاکه و ظلم از ظلم به کسی که جز خدا پناه نداره. خب مادر به کجا پناه میبره؟ مادر تو فرزندت چیکار بکنه؟ بندازه بیرون؟ بزنت، شکایت بکنه، از پسر شکایت بکنه به نیرو انتظامی که بهت ببرید پسر منو؟ جز ساختن و سوختن چیکار میتونه بکنه؟ هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه. خب چرا بد اخلاقی میکنه؟ واقعا از کارهای بسیار در حالات نبی مکرم اسلام هست. ببینید اگه ما اسممون اسمه پیامبر، پیامبری که انک لعلی خلق عظیم، خلقش خلق عظیم بود، احسن اخلاقش، بهترین اخلاقش تو خانه بود. فرمود خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی. اخلاق راست میگی جوان عزیز، میری بیرون میگی میخندی، واقعا ساعت ها میگن میخندن سری، ایشالا همیشه خوش باشن.
خب چه طبیعی هم هست، بالاخره با گروه دوستان و همسن و سالان خودش.
خب احسن باش، ولی میاد تو خونه چی؟ خستگیشو میاره تو خونه، بد اخلاقیشو میاره تو خونه، خواهر و برادرش میشن کلفتش، پدر مادرش میشن کلفت او. چه حق داری به پدر مادرت حکم میکنی، تحکم میکنی، ظلمی؟ اینا مطمئن باشم عرض کردم، اگر ما یادمون باشه، من خواهش میکنم پدر مادرها اینو توجه دارن، ولی به جووناشون به زبان نرم منتقل بکنن. جوان عزیزی که اون هفته ها رو گوش کردی، هفته هم یادت باشه، یک، عاقبت به خیری، زندگی خوب، اصلا کاری به قصد کردن قبر و قیامت نداریم، زندگی سعادت من میخوایی در خدمت پدر و مادر. و اگر ببینید تو زندگی گره افتاده، مشکلات، احتمال بده که بخشی از مشکلاتش به خاطر بی‌احترامی پدر مادر. این یه مطلب. مطلب دومی که بناشو صادقانه بگیم، واقعیته. ببین این روایت پیامبر گرامی اسلام هست، حدیث پیامبر فرمود الشباب و شعبت من الجنون، جوانی شعبه ایست از دیوانه. یعنی چی؟ یعنی همه جوانه ما دیوانه؟ نه، جوانی در معرض وسوسه های شیطانی در معرض هست که بله. قطعا. یه حدیث لطیف دیگریم هست، من دلم میخواد اینو بخونم، میترسم فرصت نشه. امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود عاقل ینبغی للعاقل، عاقل باید از این هفت تا مستی پرهیز بکنه. هفت تا مستی، امیر مؤمنان ما رو میشناسه، انسان شناس، میگه اینو مستی. یک، مستی ثروت. دو، مستی قدرت. آدمای قلدر، آدمای قدرتمند باید مواظب مستیشون باشن، ثروتمندا مواظب مستی باشن. سه، مستی مدح و ستایش. این که هی از ما تعریف بکنن به 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 به، اینو خیلی
بله،
خیلی مذمت شده. چهارم، مستی غفلت، سکر الغفله. آدم گویی دائما تو خطاست، یه نفر نیست بهش تذکر بده یا تذکر دیگران نمیپذیره، تو مستیه. پنجم، مستی غرور. ششم، مستی نوم. عجیبه ها،
خواب.
از خواب به عنوان مستی ذکر کردن. در روایات دیگه هم داریم چقدر مذمت کردن، فهمیدن کسانی که اینو من با جوونا میگم، جیفتون باللیل بطالون بالنهار. الان یکی از شکایت هایی که پدر مادرها دارن همینه، میگن آقا جوان ما تو زور به زحمت میشه بیدارش کرد، زور به زحمت، شب تا دیر وقت دنبال سرگرمی های مختلف، صبح هم تا زور میخوابه، به زحمت نهارشو میخوره، بقیه خوابشو میذاره بر بعد از زور. سکر و نوم، خواب یه حدی داره، واقعا خب یه حدی داره که ما فکر بکنیم حالا چون کاری نداریم
بخوابیم
8 ساعت 10 ساعت 12 ساعت سکر و نوم. و بعدیش اینی که منظور من هست تو بحث ما هست فرمود سکر و شباب
جوانی.
واقعا جوانی به هر ترتیب در روایات فراوانی داریم. آقای شریفی ببینید در حدیث داریم که فرد قیامت لا تزول قدم و عبد، انسان قدم از قدم بر نمی داره مگر اینکه از چهار چیز ازش بپرسن، از چهار سوال تا جواب ندین قیامت قدم از قدم نمیذارن برداریم. ان عمرهی، یکی از عمرشه، یکی از مالشه، یکی اینا، یکی از سوالا ان شبابهی. من خواهش میکنم از این عنایت کنن، ان عمرهی وقتی داشتیم دیگه ان شبابهی یعنی چی؟ از عمر ما سوال میکنن. خب 70 سال 60 سال عمره،
جوانی هم باید جزش باشه،
جوانی هم جزشه دیگه، ولی جوانی رو جداگانه سوال میکنن.
بس فکر اهمیت داره.
فکر نکنیم این دوران جوانی هم مثل بقیه دوران هاست، نه، یه وقتی سال خورده وقتشو تلف میکنه یه بحثه، اما یه جوان اگه بخواد وقتش تلف بکنه، یه جوان بخواد تو مستی جوانی باشه، یه جوان بخواد تو مستی قدرت باشه، یه جوان بخواد تو مستی خواب باشه، تو این مستی ها باشه، جوانی سوال جداگانه ای داره. باز در روایات فراوانی داریم پیامبر خدا، این حدیث از حدیث معروفه، متعدد نقل شده، به ابی ذر فرمود پیامبر خدا که اغتنم خمسن قبل خمس، پنج چیز رو غنیمت بشمار، که شبابه، که جوانی قبل از پیری. باز در روایات داریم ان لله ملکن، خداوند فرشته ای داره در آسمان ها دائم صدا میزنه یا ابن العشرین جد و اجتهدوا، پدر مادرها چیزی نمیخوان از جوونا، جد و اجتهدوا، تلاش کنید، کوشش کنید. بارها گفتیم آقا شریفی متاسفانه این عیب تو ما ایرانی ها هست، بعد ما که همون نماد بگیم آقا تعریف و گل سرسبد عالم و بدون هیچ نقص، نه، خوبی فراوان، این عیبم در ما هست.
چیونه؟
جوان راه میفته، جوان بند. تن به کار نمیده، تن به اشتغال نمیده، تن به کار، حالا میگن اشتغال نیست، حالا قبلا هم گفتیم درست مشکل اشتغال هست، ولی هر اشتغالی رو ما اشتغال نمیدونیم.
بله.
الان چقدر پدرای کشاورز میگن آقا بچه‌هامون با هم همراهی نمی‌کنن، زمینای کشاورزیمون داریم می‌فروشیم. کشاورزی که کار نیست که، اینا که کار نمی‌دونیم که.
کار فقط پشت میز.
کار فقط پشت میز. بعد عیب ما اینه، اشکال ما اینه. فقط جوان نگاه می‌کنه تا یه نفر مثلا یه سرمایه‌داری، یه پزشک نمی‌دونم متخصص جراحی میشینه پشت اتاق عملش، این الان از عمل ما چقدر گرفته؟ 20 میلیون مثلا از ما گرفته. امروز چند تا عمل کرده؟ 3 تا عمل کرده میشه 60 میلیون.
دیروز مثلا
دیروز چقدر میشه؟ ها ماهش چقدر؟ بعد بیمار مطبم که میره جاهای دیگه هم فقط نشسته اینو حساب میکنه. اما فکر نمیکنه که این آقا، من نمیخوام بگم اونا باید انصاف داشته باشه،
جوونی چجوری گذشت،
ولی
چقدر تلاش
جوانی
کرد.
چه کرده؟ بند. چه تلاشی کرده؟ چه همت؟ حالا این آقا میخوابه تو لنگ ظهر، شغلم که فقط شغل اداری میدونه، تا سر کوچه هم کمک پدر مادر حاضر نیست بره، بعد فقط درآمد این کاسب و اون بقال و اون تاجر و اون کارخانه دار و فقط برای این بگیم آقا اینا سرمایه دارن و بکوبیم هرچی سرمایه، هرچی کارخانه داره و نمیدونم هرچی، ولی فکر نمی کنیم این چه تلاشی پشت. لذا در روایت پیامبر خدا فرمود ان لله فرشته ای همه شب صدا میزنه یا ابنا العشرین جد و اجتهدوا، 20 سالها تلاش کنید، کوشش کنید. من یه حدیث دیگه باز بخونم به محضر قرآن شرف یاب بشیم. فرمود شیئان لا یعرف فضلهما الا من فقدهما، دو چیز هست که کسی قدرشو نمیدونه مگر اینکه از دست بده. یعنی هر چی هم ما مراقب باشیم، هر چی هم مواظب باشیم، باز اونجوری که باید قدردانی نیستیم. یکی از شباب و العافیه، جوانی و سلامتی هست. باز در نهج البلاغه امیرالمومنین تکان دهنده است، این در کلمات قصار کلمه 83 هست دیگه، من نهج البلاغه در خدمت نهج البلاغه هستیم، عبارت رو بخونم. هل ينتظر اهل بضاعت الشباب الا حواني الحرم، فرمود اونایی که در جوانی دنبال تن پروری هستن، جوانی که در جوانی دنبال تن پروری باشه جز شکست پیری رو داره. من بارها به جوانا گفتم، هر کجا محضرشون رسیدم بارها عرض کردم، گفتم ببینید یه چند وقت تلاش و کوشش بکنید، مگه تحصیلات چقدره؟ شما 12 سال، شما 18 سال خوب درس بخونید،
مدتش محدوده، واقعا
مدته یه عمری لذتشو ببرید،
راحتید،
خودتون لذت ببرید، افتخار جامعتون باشید، افتخار خانوادهتون باشید، مفید برای جامعه باشید. سربلندی امیرالمومنین فرمود کسانی که در جوانی بغاضت شباب، کسی در جوانی دنبال تن پروری باشه، هیچ چیزی جز شکست در سالمندی نداره، در سالمندی دستش خالیه، انواع و اقسام گرفتاری ها و غصه ها و پشیمانی ها رو داره. حالا
انشالله من به نظرم میرسه جا دو تا مشکل هست اینجا با توجه فرمایشات شما و در دل پدر و مادرها که شما هم اشاره کردید، یکی تنبلی جوانهای ماست. البته در مورد همه جوانها صحبت نمی کنیم. و دوم یه نکته‌ای که هست اینه که جوانها به نظر من دلشون میخواد آزاد باشن و پدر و مادرها رو یک مانعی سر راه این آزادی خودشون میبینند، لذا مقابله میکنند یا مقاومت میکنند یا حرف گوش نمیکنند. که این رو اگر بعد از تلاوت قرآن مجالی شد در موردش صحبت بکنیم و این حد و حدودش رو هم انشالله مشخص بکنیم. فقط نکته که هست اینه که من با خیلی از کسایی که واقعا به جایی رسیدن، چه در علم، چه در دانش، چه در مراودات و تعاملات اجتماعی و جایگاه اجتماعیشون صحبت میکردم، بدون تعارف و بدون اغراق میگم حاجی حسینی یکی از اصلی ترین عوامل موفقیتشون و اینکه چی شده که الان اونجا هستند رو احترام پدر و مادر ذکر میکردن و تصریح میکردن روی این نکته. جا داره که انشالله برای همه پدر و مادرهای عزیز سرزمینمون در این ایام نورانی بهار قرآن آرزوی سلامتی بکنیم به برکت این آیات نورانی که به محضرشون مشرف بشیم. امروز صفحه 246 رو با هم تلاوت میکنیم، آیاتی از احسن القصص قرآن کریم سوره مبارکه یوسف. باز میکردیم، دعوت میکنم در بخش بعدی هم همچنان همراه ما باشید و در کنار ما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حالا که امروز صحبت از پدر و مادرها کردیم، یادی هم بکنیم از پدر و مادران آسمانی که در رمضان المبارک های سالهای گذشته سر سفره سحر و افطار بودن و امسال جاشون بینمون خیلی خالی. انشالله خداوند همشون رحمت بکنه و غرق نور و رحمت باشند انشالله. حاجای حسین اشاره قرآنی رو بفرمایید و انشالله دو بفرمایید.
آیات عجیبیه، مخصوصا در ماه ضیافت الله. اون همه ظلمی که برادران یوسف و حضرت یوسف کردن علی نبی جناب علی و علیه السلام، بعد از اون همه ظلم چی گفتن برادرها؟ یه تقاضا کردن، گفتن که ما رو ببخش. قالوا تالله لقد آثرک الله علینا و ان کنا لخاطئین. ما اشتباه کردیم. واقعا به عجیب برخورد از یوسف. قال لا تسریب علیکم الیوم، اصلا اسمش نیارید، حرفش هم نزن. یغفر الله لکم، خدا بیامرزه، و هو ارحم الراحمین. فقط یه ناراحتی، یه نگرانی برادرها داشتن با اون که پدرشون از قصه و از فراق یوسف بینایی خودش رو از دست داده بود. فرمود اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی عتبسی، اونم قصه نخورد، پیراهن منو ببرید بنزید چشمانش، بینا برمیگرده. این برخورد ما تو ماه رمضان یاد بگیریم. آقای شریعتی، میدونید ماه رمضان ما از دیگران ببخشیم که خدا ما رو ببخشه. اگه ما خدا رو ارحم الراحمین میخوایم صدا بزنیم، اگه میخوایم خدا ما رو بیامرزه، واقعا عجیبه. دلم نمیاد این نکته رو نگم، ولو از بحث کمی فاصله میگیریم، واقعا حیف جاش اینجاست. مرحوم علامه طبرسی رضوان الله علیه زیل همین آیات،
بله،
این همه محبتی که برادرها یوسف به برادرها کرد و اینجا هم همشون رو بخشید، فرمود یغفر الله لکم لا تسریب علیکم الیوم، گفتن فقط یه لطفی در حق ما داشته باش. برادرها به یوسف گفتن، گفتن تو که از ما گذشتی و اون همه ظلم، شوخی نیست، 18 سال یوسف در زندان بوده، 18 سال در غلام شرح و به ثمن بخش به عنوان برده فروختنش، اون همه زن، همه اینا بر برادرها بود دیگه، حالا همه رو بخشید. یه روز برادرها گفتن فقط یه لطفی در حق سفره غذای ما رو جدا کن، ما سر سفره با تو می‌نشینیم، خجالت می‌کشیم سر سفره با تو غذا بخوریم، نگاهمون به تو می‌افته. الله اکبر. یوسف فرمود دیگه این حرفو نزنید، شما به من نعمت دارید، منت دارید، شما بودید این آمدید اینجا، مردم فهمیدن من پیامبر زاده هستم، تا شما نیامده بودید فکر می‌کردن من یه غلامی هستم که آزاد
فهمیدم من اصل و نسب دارم
ده. شما اومدید مردم فهمیدن من از آل ابراهیمم، آل یعقوبم. آه شهیدی، واقعا یادی همینجور ماه رمضان نگذره بر ما. این همه ظلم برادرها کردن، این همه آتش به پا کردن، 18 سال زندان، گرفتاری، تازه یوسف نه تنها بخشید، خدا بیامرزه، پیراهنو ببرید، چشم پدرم هم بینا میشه، نه نه نه، شما به من منت، شما عزت منید، شما افتخار منید، شما اومدید به من عزت، اینا فهمیدن من یوسف، من نسل ابراهیمم، نسل یعقوب. نکنه ماه رمضان بر ما بگذره، هنوز من با برادرم، با خواهرم، عمو، عمه، دایی، برادرزاده ها قطع رابطه داشته باشم و از همینجا به بحث خودمون برسیم. خدا نکنه هنوز من با پدرم، با مادرم اختلاف داشته باشم، قطع رابطه داشته باشم. گاهی آقا این سوالو میکنن، میگن آقا شما نمیدونید پدرها چه ظلمی به ما کردن. من اینو بگم به جوونا، جوونا عزیزیاتون باشه، ما در قصه احترام پدر و مادر مرز نداریم. نمیتونی شما بگی پدر و مادر به من ظلم کردن پس من نباید بهشون محبت بکنم. این روایته، فرمود حتی اگر اونها ظالم باشن، حتی اونها به شما ظلم کردن، شما امروز باید خدمت بکنید پدر و مادر، احسان کنید. حالا یه جای خطایی کردن، یه اشتباهی کردن، این مرز رو برداری، اسلام برداشته، گفتن آقا و این کن، ولی اونا ظالم بودن.
نه گفته اسلام که اگر خوب بودن بهشون،
بله، به پدر مادر خوب بخیر خدمت بکنی، همه خدمت میکنن. به پدر مادری که حتی به شما ظلم کرده شما خدمت بکنید. پدر مادر چه به شما کمک مالی، حالا بعضی میگن آقا پدر مادرها به ما کمکی نکردن. خب اولا که تو حسیشون هرچی بوده دادن، حالا اگر چیز در اختیارشون نبوده. بعضی مالی امروز همین پیامی که خوندین میگه مادر زنم به من چقدر کمک میکنه، مادرم به من کمک نمیکنه. این مرزا، تمام این مرزا برداشته شده. احسان به پدر مادر در هر صورت باید
حتی مرز
انجام بده.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. من فقط خدمت دوستان عزیزمون عرض بکنم که امسال یه قراری بذاریم، سال روز وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که در پیش هست رو امسال انشاءالله بتونیم تا حدی حق این بانوی بزرگوار رو ادا کرده باشیم. اگر خاطر شریف دوستان هم باشه، پارسال طرح خانه های نورانی ما و امسال هم مزین به نام این بانوی بزرگوار هست. انشاءالله هر چقدر میتونیم در تکریم نام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها سنگ تموم بگذاریم. حاجی حسینی وقت در اختیار شماست. نکات پایانی
من فقط یه تقاضای باز مطالبات پدر مادر هاست، ولی باز راضیان پدر مادر ها ما یه تقاضایی داشته باشیم. از امام صادق علیه السلام حدیثه، کتاب عدت و دایی که مفصل معرفی کردیم، ابن فهد هلی رضوان الله علیه، امام صادق فرمودن که پدر مادر به فرزندش نفرین نکنه. من خواهش میکنم مادرها حتی اگر بچه ها زور میکردن نفرین نکنن. پدر مادر حتی اگه بچه ها بشین ظلم کردن نفرین نکنن، چون میدونی حالا گذشته از این که نفرین مادر تأثیری در زندگی اولاد داره، در زندگی خود ما هم اولاد تأثیر داره. عجیب تعبیر ها، چون به هر ترتیب ما هم موظفیم این ارتباط خویشاوندی رو حفظ بکنیم دیگه. کی از فرزند ما، اگر پدر و مادر، اگر فرزند در حق پدر مادر ظلم قطع رابطه بکنه آثارشو میبینه، پدر و مادرم نباید، باید تحمل بکنه. خیلی سفارش شده، مخصوصا تأکید شده پدر مثلا مادر از نفرین به فرزندشون. یا اونی که باز من تقاضا میکنم، درسته گاهی فرزندان ما رو اذیت میکنن، ولی اگرم احیانا حالا گاهی قهر میکنن دیگه، پدر مثلا میگه با فرزندم قهر کردم، مادر خیلی مواظب باشیم. در روایت حضرت فرمود لا توتل، طولانی نکن قهرو.
قهر با فرزند
رو طولا. میدونید آقای شریعتی الان بدترین زندان چه زندانیه؟ میگن زندان انفرادی. چرا زندان انفرادی بده؟ بدترین زندانه، بدترین نوع شکنجه زندان انفرادیه.
تو هیچ ارتباطی با کسی نداری.
چون احسن تو انسان مدنیون به طبع، از ماده انسه، اهل انسه. چرا یه مادر شکایت میکنه که با من قطع رابطه کردن؟ چرا؟ چون دوست داره دیگران باش معنوس، مثلا فرزندش باش معنوس باشه. بدترین زندان زندان انفرادی، قطر اصلا دیوانه میشه طرف سالهایی در زندان انفرادی باشه، اصلا خیلی سخته. اگر شما با کسی قهر کردید، در حقیقت توی تحریم اجتماعی رو قرار دادی. این کارو نکنید، نه پدر مادرها با فرزندان، نه فرزندان با پدر مادرها. روایت داریم حضرت پدری فرمود اگر خواستی با فرزندت قهر بکنی، وهجره ولا توتل، وهجره ولا توتل، طولانی نکن هجران و قهرتو طولانی نکن.
بله
قطعا در زندگی او اثر داره، در زندگی خود انسان اثر داره. باز من این نکته که الان باز ماه رمضان هم از تأکید بکنم، میدونید که از گفتیم دغدغه پدر مادر را دینداری فرزندانه، مطالبه پدر و مادرها دینداری. الان چیزی هم برای خودشون نمیخوان، میگن میخواییم بچه هامون دیندار واقعی باشه.
بله.
خب درسته، ما به جوان ها میگیم واقعا اهمیت بدن، همه این بحث سمت خدا بحثش همینه، ولی از پدر مادرم تقاضا میکنم، چون میدونید گاهی ما چون مسئله رو نمیدونیم بیش از حد فکر میکنیم آقای وظیفه ای انجام بدیم که نه، وظیفه ما نیست. من باور کنید فراوان در شهرستان ها که میرم، مشهد، قم، هر کجا هستم، حرف اول و آخر پدری به ما برسه، مادری به ما برسه، اگه بخواد یک کلمه به ما بگه، یک کلمه، مطمئن باشید حرف اول و آخر توی یک کلمه آقا دعا کنید دین جوان هامون، نماز جوان هامون. من به پدرها و مادرها میگم درسته ما دعا میکنیم، خودتونم دعا بکنید، ولی اینقدر هرس و جوش نخورید. درسته ما باید برای تربیت فرزندمون قدم برداریم، نمیشه
بی تفاوت.
نه نه نه، میگم باید قدم برداریم، اما اینکه هرس و جوش و شبانه روز خودشو از بین میبره پدر.
بله.
خودشو از قرآن کریم حتی راجع به کفار به پیامبر خطاب کرده، لعلک باخ اون نفسک، پیامبر داری جان خودتو از دست میدی که اینا ایمان نیوردن، اینقدر هرس و جوش نخور. مادر گرانقدر، پدر گرانقدر، درسته ما باید در تلاش باشیم، نگران باشیم، اما هرس و جوش نخوریم، خودمون رو از بین نبریم، خودمون رو از بین نبریم. امیرالمومنین در نهج البلاغه یه تعبیر مفصلی دارن که لا تجعلن اکثر شغلک به اهلک و ولدک، همه ی هم مغم سراغ فرزندت، به خودت هم برس. من از پدرها مادرها تقاضا میکنم که به خودشون برسن، میگم به خودشون اینقدر
حواسشون به خودشون، بله باور کنید
سلامتی خودشون از دست میدن، آسایش خودشون از دست میدن. ولی نکته‌ای که میخوام اینجا روش تاکید بکنم، مثلا یه جمله من اشاره کنم، نمیشه کسی که مثلا پدر مادرم منو برای نماز صبح با تندی بیدار می‌کنه، علاقه متأسفانه پیش میاد دیگه،
بله.
پدر مادر دلش میخواد فرزندش متدین باشه، میگه با تندی با من برخورد میکنن که اصلا باعث میشه من نسبت به نماز تغییر موضع بدم، علاقم به نماز کم بشه. حالا همین بنونی مثال‌ها، من این مثالو بزنم ببینم پیامک‌های بعدی چجوریه تا آینده ادامه
بعد میشه دیگه دوستان خودشون تعمیل بدن.
بله ببینید، اگر فرزندان من، پدر بزرگوار، مادر گرانقدر، اگر فرزندان ما خودشون اهل نماز هستن، خب خیلی از شما اهل نمازن، ساعت کوک کرده، موبایلش کوک کرده، بیدار بشه، حالا زنگم زده، دوباره خواب و بیداری، دوباره زنگش خواب، یا اصلا بیدار نشده، اگر خودش تصمیم داره برای نماز بیدار بشه، حالا دیگه ما وظیفه نداریم با هزار زور و فشار بلند آقا این بنا داشته بیدار بشه، ساعتش هم کوک کرده، خواب مونده. نه، اگه این من به هر قیمتی اگه بیدارش نکنم، این سحری میشه حرام، این بچه کافره، صبحونه بهش بدم کافره، سحری بهش بدم کافره، کافر میخوام تو خونم نباشه. بابا این که خودش میخواسته بیدار بشه، ما شما تو زندگیت خواب نموندی برای نماز، این که تصمیم داشته خودش بیدار بشه، اهل نمازه، زنگ ساعتش هم کوک کرده،
براش مهمه،
بله براش مهمه، موبایلش هم کوک کرده، زنگم خورده، حالا بیدار نشد. این که من به هر قیمتی با بد اخلاقی، با تندی، با خشونت اینو متنفرش بکنم، نه خواب دیگه، خواب مونده، مگه ما خواب نمیمونیم؟ این که تصمیم داشته حتما اینجا رو کمی در مسائل دینی هم مدارا بکنیم، انشاءالله حرص و جوشمون کمتر باشه،
شما هم کمتر حرص بکنید، سلامت باشید. دغدغه های حاجی حسینی تموم نشدنیه، حالا انشاءالله فرصتی بشه پیام های خوب و مثبت و ارزنده رو هم بخونیم، چه از طرف جوان ها، چه از طرف پدر و مادرها، که انشاءالله برای هممون پر خیر و برکت باشه. حاجی خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون، بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. فردا انشاءالله با حضور آقای دکتر رفیع عزیز خدمت رو خواهیم رسید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و